الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في موازه الأول أن صحة بيع هذا الدون هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا سلام عليكم او یکفی اصدهما لذالک او لا یشترط احدهما ظاهر الحلی فی السرائر الاول فانه بعد از ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجسه اجمع قال و یجوز بیعه بهذا الشرط اننا و ظاهر المحکی عن الخلاف الثانی حیث قال جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا. بحث امروزی ما در تتمه مسئله دیروز است که در رابطه با روغنهای متنجسه بود بحث، که وقتی که روغن متنجس شد که قابل تطهیر نیست، مسلمه که خوردنش حرامه و اونچه که استفاده میشه از روایات مسلمه که بهره برداری از روغنهای نجس متنجس در غیر اکل شرب هم جایزه، مثل استصباح و اینا. و اکثر فقها، بلکه اجماع فقها داریم که خرید فروش هم جایزه. بحثی نیست در اصل جواز بی، بحثی که فقها دارن در شرایط جواز بیعه به سه قسمت، به سه دسته فقها در این زمینه تقسیم شدن. بعضیا گفتن که در جواز بیعه دهن نجس متنجس ذکر به این که باید برای استصباح بخری لازمه، شرط هست که صراحتاً در بی مسئله استصباح ذکر بشه. بعتو که هازد دو لیل استصباح، اونم بگه اشتریتو لیل استصباح. اگر در ضمن بی استصباح ذکر نشود باطل معامله. این یک قوله. قول دیگر این است که نه، ذکر استصباح صریحا فی البیع لازم نیست. علیکم السلام. صرفا قصد الاستصباح لازمه، ذکر الاستصباح لازم نیست. من فروشنده موقع فروش هم در دلم قصد کنم که می فروشم برای استصباح، ولو در تکلم فقط به تو میگم، ولی در قلب قصدم این است که من اینو برای استصباح می فروشم. شما مشتری هم قصد اینه که برای استصباح می خری، ولو به تو اشتری توی ما مطلقه. بعضی از فقها گفتن که قصد کافی است و بیش از قصدم شرط نیست، لازم نیست. یعنی این دو قول. قول سوم این است که اصلا نه قصد لازمه و نه ذکره صریحا لازمه. لزوم نداره من روغن میفروشم بگم بی تو لیل استصباح، بی تو که حاضر دون لیل استصباح، و لزومی هم نداره قصد کنم. من میتونم بفروشم روغن را بدون قصد استصباح و بدون ذکر استصباح. چرا؟ بس این همه روایاتی که میخوندیم که لل استصباح دیروز خواندیم، اینا بس چی بود؟ اونها را میگه که این روایات فرمودن لل استصباح نه برای اینکه موقع بیتو گفتن بگو بیتو کلل استصباح، و نه برای اینکه قصد بکن استصباح را. خیر، روایات دلیل میاره امام علیه السلام. امام میخواد بگه میدونید چرا جایز خرید فروش روغن؟ برای اینکه خب لل استصباح میشه استفاده کرد دیگه، چون میشه از این روغن استفاده کرد پس یجوز بیعه. امام بیش از این نمیگه. امام نمیخواد بگه که بیعش به شرط ذکر و بیعش به شرط قصد جایزه. امام میگه بیش جایزه بیع روغن متنجس. آقا چرا جایزه؟ چون منفعت محلله داره. چیه منفعت محللش؟ استصباح. امام میخواد اینو بگه. شیخ بزرگوار ما در میان میاد یه قول تفصیلی را قائله. پس سه قول از علما نقل کردیم. شرط جواز البیع این باشد که ذکر الاستصباح در بیع، دوم قصد الاستصباح، سوم نه مطلقا، نه ذکر لازمه نه قصد. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما بیایم ببینیم که روغنمون چه روغنی است. بعض روغن هاست که اگر اکل و شرب را از آنها بگیریم یعنی حرام بشه، منفعت دیگرش همچنین منفعت مهمی نیست. منافع دیگرش منافع به درد بخوری زیاد نیست. مثلا مثل روغن گردو، روغن بادام. روغن بادام اینقدر نیست که آدم بذاره تو چراغ نه مثلا گرد سوز بسوزونه بس روشنش استفاده کنه. اون عمده منفعت مهم مقصود امدل اقلا از روغن بادام و گردو چیه؟ خوردن است، اکل، نه تو چراغ ریختن و سوزوندن. اصلا اینقدر زیاد نمیشه که، این نیست. حالا تازه میگن خیلی هم خوب نمیسوزه، هر روغنی که نمیسوزه که به این زودی توجه کرده. ولذا در این جور جاها که درست دقت کنید، روغنی است که منفعت غیر محرم یا نداره، یا اگر داره بسیار نادر غیر متنابه اندل و قلا، مثل روغن بادام. اگرم در روشن کردن به درد میخوره خیلی منفعتی نیست، اصلا یه چیزی غیر متنابهی است. در این جور جاها مرحوم شیخ میگه که حتما باید قصد کنیم. چرا؟ درست دقت کنید ها. چرا؟ برای اینکه اکل مال بالباطل حرامه دیگه. اگر ما این روغن رو ما بودیم و این روایات هم نبود، باید میگفتیم که اصلا این خرید فروش این روغن ممنوع. چرا؟ چون منفعت محلله نداره دیگه، نه منفعت محلله خوبی داره و نه منفعت نادرش که جایزه معتنابه اندل اقلا. توجه کردید؟ منفعت جایزه اگر داشته باشد نادر اندل اقلا، غیر معتنابه، غیر مقصوده است. ولذا در این جور جاها اگر روایت نبود ما میگفتیم باطل، اما چون روایت هست، قصد استصباح کردن را چون روایت قبول داره، انگار روایات به ما میخواد بگد که عیب نداره. این روغن بادوم، روغن گردو، اگرم منفعت سوزوندنش قلیله، ما قبول میکنیم اکل المال بالباطل نیست. توجه کردی؟ شعر مقدس اسلام دیگه میگه این یه تیکه رو قبول دارم، اکل المال بالباطل نیست. توجه کردی؟ ولذا در اینجا باید این قصد بکنیم، قصد استصباح را، تا اینکه شعر مقدس اسلام که گفت اکل المال بالباطل نیست اون درست بشه. اما در جایی که روغن هاییست که منفعت غیر اکلیش منفعت مهمه، مثل روغن پروفیل مثلا، روغن پروفیل را هم میخورن و هم صابون درست میکنن، شمع درست میکنن، تو چراغ ها میریزن، در زخم ها استفاده میکنن، خیلی کار میکنن. ایشون پروفیل نمیگه، من مثال میزنم. روغن وازلین مثلا، روغن وازلین دا منفعت نادرش اکله، ممکنه کسی بخوره، حرام نیست خوردنش، ولی خیلی اکله، خیلی نادره منفعتش، ولی در جاهای دیگه مصرف دیگهش بیشتره. منفعت غیر محرمش غالب از منفعت محرمش. توجه کردید؟ در این صورت شیخ میگه دیگه نیت لازم نیست، که نه نیت لازمه، قصد استصباح لازمه و نه ذکر الاستصباح لازمه. وقتی من میگم بیتوک روغن وازلین، بله این بیتوک روغن وازلین اصلا عرفن حمله میشه به کدوم منافع؟ منافع قالبی محله. توجه کرده؟ این گفتن نداره. البته ففهمهایی هم داره که از عبارت اشاره میکنه به ففهمهاش. خلاصه کلام این که این شرط استصباح، یا ما باید از روایات دقیقا بفهمیم که این لازمه در بی، اگر از روایات نفهمیم هیچ گونه دلیلی بر ذکر این نمیتونیم داشته باشیم. اما اینکه آیا قصد محرم چطور؟ شخصی میفروشد به قصد منافع محرمه، آیا این باطله یا نه؟ روغنی دارم نجس شده میفروشم به قصد اکل. این حتی کسانی که میگن که قصد لازم نیست، قصد استصباح، این قصد اکل را، قصد حرمت را انجام دادن، معامله را باطل میکند یا نه؟ ایشون میخواد بگد که مسلماً معامله را باطل میکند. چرا؟ چون اکل المال بالباطله. پولی که در برابر این روغن میفروشم میگیرم، این روغن را برای اکل میفروشم که حرامه، در برابر منفعت حرام من میخوام چی بگیرم؟ پول بگیرم، سمن بگیرم. اینو میگن لا تاکلوا بینکم اموالکم بالباطل، مسلما اینجا رو میگیره. و روایتی هم داریم در این زمینه در رابطه با جاریه مغنیه، کنیزکانی که سابقا غنا میخوندن، بله مطرب بودن، آوازخون بودن. امام علیه السلام فرمود که سمن الجاریت المغنیه چیه؟ سهتون. چرا؟ با اینکه جاریه منافع خیلی زیاد میتونه داشته باشه، جاریه میتونه خانداری بکنه، میتونه استمتاعات حلال ازش بشه، چرا بس سهته؟ برای اینکه سمن جاریه مغنیه، چون جاریه مغنیه ارزشش عرفاً بیشتره. اگر جاریه های عادی فرض کن 1000 تومن باشد، این 2000 تومنه. چرا؟ این 2000 تومن به خاطر غناشه، به خاطر اون حرامشه. اکل المال در برابر غنا اکل المال بالباطله. توجه کردید؟ اینجا هم روغن فروشی برای اکل حرام، پول گرفتن در برابرش میشه اکل المال بالباطل. این کل بحثه. حالا البته جزئیاتی هم داره که از عبارت توضیح میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هازا فلشکال یقع فی موازه. الاول چند تا مسئله باید بحث کنیم روشن بشه. بحث اول اینه که ان صحت بیع هازدون هل هی مشروطتون باشتراط الاستصباح به صریحا، آیا این روغن متنجس را که گفتیم خرید فروشش صحیحه، آیا این صحت مشروط بر این است که صریحا در بی ذکر کنیم که برای استصباح می فروشن او یکفی قصده مال ذالک، یا خیر بایه و مشتری فقط قصد استصباح کنن کافیه، ذکر الاستصباح در عقد نمیخواد، قصد الاستصباح در بی کافیه. اولا یشتر دهد اماد، یا اصلا هیچ کدامشون شرط نیست، نه ذکر شرطه و نه قصد. ظاهر الهلی فی السرائر اول اول، ظاهر مرحوم ابن ادریس در سرائر، هلی ابن ادریسه در سرائر اوله. ابن ادریس از علمای فحول میگن به ابن ادریس، برای اینکه بعد از مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه تا مدت حدود قریب به 200 سال، قریب به 2 قرن، علما میشه گفت که مقلد شیخ طوسی بودن، جرأت نمیکردن برخلاف شیخ طوسی فتوا بدن. عظمت و بزرگواری شیخ طوسی در چشمای اونا جلوگر بود، نظرشون اولا برخلاف شیخ طوسی نمیرفت، و اگرم میرفت نمیتونستن اظهار کنن، تا مرحوم ابن ادریس پا به عرصه گذاشت و آمد و به فتاوایی داد اکثر یا خیلی زیاد بر علیه شیخ طوسی، که مسئله اجتهاد رو شکوفا کرد، واقعا خدمت کرد در این زمینه. ولذا بهش میگن فحل العلماء، نره فقها، فحل الفقها بهش میگن. ابن ادریس دیگه نترسید در برابر شیخ مثلا فتاوای شیخ را فقط بتونه بگه نه. و میبینیم که در ابن ادریس اسمش در این کتاب ها، کتاب فقه، زیاد به چشم میخوره، به خاطر این که تا ابن ادریس بیشتر فتاوا با خود شیخ همسان بود، بعد از اون عوض شد. مثلا ظاهر الهلی فی السرائر الاول، مرحوم ابن ادریس در سرائر گفته که شرط هست استصباح، یعنی صراحتا باید شرط بشه. فإنه بعد از ذکر جواز الاستصباح بالادهان المتنجس اجمع، بعد از آنی که گفته که با تمام روغنهای متنجس میشه روشنایی ایجاد کرد و استفاده استصباح کرد، قال ابن ادریس گفته که حالا که میشه استصباح کرد با اون روغنها، یجوز و بیعه بهاز شرط ایندنا، پیش ما فروش این روغن ها هم با این شرط صحیحه. با این شرط صحیحه یعنی چه؟ یعنی باید این دلبه صراحتا استصباح را ذکر کنه، شرط کنه. و ظاهر المحکی عن الخلاف الثانی، ولی علامه در خلاف، مرحوم شیخ طوسی در خلاف دومی را گفته. دومی کدوم بود؟ قصد گفته شرطه، ذکر لازم نیست، قصد استصباح کافیه. از کجا میگی؟ حیث قال جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء، جایز فروش روغن برای کسی که در زیر آسمان میبره اونو میسوزونه. زیر آسمان یه دفعه هم گفتم، به خاطر اینکه اونا قائل بودن که اجرامی که از دوده های این بلند میشه، جرمه های روغن متنجس درش هست و استحاله هم نشده و نجسه، زیر سقف باشه میره سقف رو نجس میکنه، به خاطری میگفتن که بفروشید برای اینکه برن زیر آسمان روشن کنن. در روایت هم همچی چیزی بود. دلیلنا، شیخ گفته دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع علمای ماست و اخبار روایات علما شیعه. و قال ابو حنیفه یجوز مطلقا، شیخ از ابو حنیفه نقل میکند که جایز مطلقا، یعنی قصد و ذکر هیچ کدام شرط نیست. اینم یه بود. و نحوه، یعنی مثل شیخ در فتوا، مجردن اندعو الاجماع عبارت المقصود، مثل خلاف در فتوا، همون شیخ همون حرف خودش رو در مبسوط تکرار کرده، فقط در مبسوط دعوای اجماع نیست، مجردن یعنی خالیان، در خلاف ادعای اجماع کرده بود، در مبسوط ادعای اجماع نکرده. و زاده، مرحوم شیخ در مبسوط یه چیزی اضافه کرده، فرموده که انه لا یجوز بیعه الا لذالک، جایز نیست خرید فروش روغن متنجس مگر لذالک، یعنی لذالک. و ظاهره کفایت القصد، ظاهر این عبارت این است که قصد کافیه. توجه کردید؟ نگفته باید شرط باشه لیلستسباه بفروشه، ظاهرش اینه که همین قصدم بکنند استسباه را کافی. و هوه ظاهر و غیره ممن عبر به قوله جاز بیه لیلستسباه. این حرفی که ما میگیم قصد فقط کفایت میکند، فتوای هر کسی است که این عبارت را گفته. هر کسی گفته که جاذبه ایهول الاستسبا، ظاهرا نظرش اینه که قصد کفایت میکنه، شرط ذکری نمیخواد. کما فی الشرایع، مرحوم محقق اول در شرایع فرموده اینجوری، و القواعد علامه در قواعد و غیره ما و غیره. نعم ذکر المحقق الثانی ما حاصله. مرحوم محقق ثانی همان صاحب جامع المقاصد، محقق ثانی محقق اول صاحب شرایع، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. ما حاصل، حاصل حرفش اینه ان التعلیل راجعون الی الجواز. تعلیل راجع بر جوازه. ببینید خارجم گفتم محقق کرکی آمده گفته که نه آقا، نه ذکر لازمه نه قصد لازمه. به تو که حاضر تو، شما هم گفته اشتری تو کافیه. چرا؟ بس این روایاتی که فرموده بودن لیل استسباح برای چیه؟ این میگه روایات نمیخواد بگه قصد کن و شرط کن، نه، روایات میخواد بگه که بابا خرید فروش دهن متنجس جایزه. میدونه چرا جایزه؟ برای اینکه منفعت داره. لیل استسباح در روایت برای ذکر المنفعه است، تعلیل است بر جواز بی. توجه کردید؟ این میخواد بگه و ان التعلیل راجعون الی الجواز. تعلیل در روایات که فرمودن لیل استسباح، این به خاطر اینکه چرا جایزه؟ به خاطر استسباحه. یعنی یجوز لعجل تحقق فایده الاستسباح بیعه، یجوز بیعه، جایز بیع دهن متنجس. میدونه چرا؟ لعجل تحقق فایده الاستسباح، چون فایده داره استسباح. بله و کیف کان، مرحوم شیخ انصاری خودشه، فقط صرح جماعتون به عدم اعتبار قصد الاستسباح، ادهی هم تصریح کردن که حتی قصد استسباح شرط نیست، مانند محقق ثانی. حالا ما چی میگیم؟ و یمکن ان یقال، ما ممکنه فرق بذاریم بین روغنها، روغنهایی که منفعت مهمی غیر از اکل دارن و روغنهایی که منفعت مهمی غیر از اکل ندارن. و یمکنو ان یقال، ممکنه بگیم که به اعتبار قصد الاستسباح، استسباح قصد شرط، اذا کانت المنفعت المحلله منحصرتن فی، وقتی که منفعت محلله منحصر باشد در اون حرام. اکلش که حرام، این روغن گردو دیگه نجس شد دیگه، اکلش که حرام شد دیگه منفعت دیگری نداره، یا اگر داره بسیار نادره. و کان من منافع نادرت التی لا تلاحظ فی مالیته، اون منفعت محلله منحصر کمه، بسیار کمه، به طوری کمه که مالیت نداره. لا تلاحظ فی مالیته، یعنی در ارزش این روغن اون منفعت غیر اکل هیچ گونه دخالتی نداره، چون هر ارزش هر چیز را منفعت اون چیز بیان میکند دیگه. هر چیز را عقلا ارزش میدن در سنجش ارزش، منفعت اون چیز را در نظر میارن. هر چقدر منفعتش بیشتر، ارزشش در جامعه چقدر میشه؟ بیشتر میشه. در رابطه با روغن گردو مثلا، وقتی که اکلش حرامه چون نجسه، منفعت دیگری اونچنانی نداره که در ارزش این روغن اثر به سزایی داشته باشد. منفعت محللش به قدری کم است که من منافع نادرت التی لا تلاحظ فی مالیته، در مالیتش در ارزش این روغن هیچ به نظر نمیاد. کما فی دهن لوز و البنفسج و شبه ما، کما که در روغن لوز، لوز چیه؟ گردو و بادوم، بادوم، بله، ول بنفسج. بنفسج چیه؟ بنفسج معرب بنفشه است، توجه کردید؟ و شبه ما و امثالنا و وچهو. در اینجور جا قصد استصباح لازمه. حالا این وچهش رو دقت کنید، خوبم دقت کنید ها. انما لیت الشی انما هی به اعتبار منافع حل محللت المقصود من. ارزش هر چیزی همونطور که گفتیم به خاطر منافع حلالی است که اغلا دنبال اون منافع میرن، مقصود یعنی اغلا دنبالش میرن. لا به اعتبار مطلق الفوائد الغیر المحلوظ فی مالیت. ارزش هر چیز به اعتبار منفعت حلال مقصوده، نه به اعتبار مطلق منفعت که در مالیت لحاظ نمی کنن. مالیتی اون منافع ارزش دارد که در مالیت یک چیز اغلا لحاظ می کنن. توجه کردید؟ در روغن گردو فقط اکل را لحاظ می کنن، در روغن بادوم اکل را لحاظ می کنن اغلا، نه اینکه تو مثلا گردوز ریختن و روشن کردن اتاق. ولا به اعتبار، نه به اعتبار مطلق فواید، ولا به اعتبار الفواید الملحوظه المحرمه، و نه ارزش هر چیزی به خاطر منافع حرام است، اگر چون منافع حرام ملحوظ باشه یعنی مهم باشه. این دل اغلا لحاظ میکنن منافع حرام را، ولی وقت حرام شد از نظر شرع چی میشه؟ ارزش نداره دیگه. پس از نظر شرع مال ارزش داره به اعتبار منافع مقصوده و محلله، توجه کردید؟ به اعتبار اینه، نه به اعتبار منافع محرمه یا غیر مقصوده. فیضا فرزه ان لا فایده فی شی فی شی محللتن ملحوظتن فی مالیته. وقتی که فرض کردیم که روغن بادوم فایده حلال مقصود اندل اغلا در رابطه با ارزشش نداره. چرا نداره؟ چون فایده مقصودش اکله، اکلش هم که حرام، نجس شد دیگه، متنجس شده، حرام. خب وقتی که نداره فلا یجوز بیع، و خرید فروشش باید جایز نشه، باید جایز نشه. لا علل اطلاق، ولا بعدش میاد علا قصد الفایده. اجازه توجه کنید بابا، گوش کنید، عجله نکن. لا علل اطلاق یه خط دیگه، ولا علا قصد الفایده نادره. این ولا علل قصد الفایده نادره عطف به لا علل اطلاق، توجه کردید؟ خب یعنی میخواد بگد که روغن بادومی که منفعت حلال مهم نداره، نه بدون قصد و مطلقا میشه فروخ، نه با قصد میشه فروخ. بدون قصد نمیشه فروخ، چرا؟ چون اگر بدون قصد و مطلق بفروشیم ینصرف الى منافع المحرمه دیگه، چون روغن بادام منافع مهمش همون اکله، اکلم محرمه. اگر مطلق بفروشیم عرفاً میگن که این روغن خرید فروش میشه برای اکل، ینصر الاطلاقی ینصر ولا فرد الاکمل. فرد اکمل کدومه؟ منفعت محرمه. پس ما مطلق میفروشیم، یعنی میفروشیم روغن بادام را برای اکل، و این که اکل المال باطل میشه دیگه. این از این جنب. به قصد منفعت حلالم نمیتونیم بفروشیم، چرا؟ چون منفعت حلالش بسیار نادر و بیارزشه. اینو میخواد بگه. لا علل اطلاق مطلقا نمیتونیم بفروشیم، چرا؟ مطلقا یعنی بی قصد. لان الاطلاق ینصرف الى کون الثمن بازاء المنافع المقصود من. برای اینکه اطلاق بذاریم به تو که حاضر دهن لوز، منصرف میشه که 10 تومن را که از شما در برابر این روغن میگیرم، یعنی در برابر منافع مهم مقصوده. منافع مهم مقصوده این اکله، اکله کم، اکلش هم که حرامه، میشه اکل المال بالباطل. ولی مفروض حرمت ها، فرض ما این است که منافع مهم مقصودش که اکله حرامه، فیکون اکلن للمال بالباطل، درست؟
ولا علی قصد الفایده نادره المعلله، نه مطلق میتونم بفروشم و نه میتونم قصد منفعت نادره حلال بکنم. قصد منفعت نادره حلال کدومه؟ سوزوندنه. اونم نمیتونم قصد کنم. چرا؟ برای اینکه ولا به اعتبار کجا رفت گذشتیم؟ بله، ولا علا قصد الفایدت نادرت المحلله. چرا؟ لأن قصد الفایدت نادره لا یوجب کن شی مالن. گفتیم که این منفعت نادرش مالیت نداره، ارزش نداره. قصد کردن من که به این مالیت نمیده که، با قصد کردن که مالیت نمیاد که، مالیت تابع واقعیاته. آیا عرفن این روغن بادوم به خاطر استصباح ارزش پیدا می کند؟ نه. صد بارم من قصد بکنم این ارزش رو پیدا نخواهد کرد. وقتی ارزش پیدا نکند من در حقیقت فروختم چیز بیرزش را فرموده میشه فروخ که اون فایده نادره بیارزش را قصد کنم. خب باشه، بازم اکل المال الباطل میشه. اینو چی میگید؟ میخواد بگد که لأن اکل المال هین ایزین لیس بالباطل. اینجا دیگه اکل المال بالباطل نیست. چرا؟ به حکم شارع، در برای این که شارع حکم کرده، همون شارعی که گفته بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل ها عرفی هست و شرعی. ممکنه یک چیزی، ببینید بین عرف و شرع ممکنه خصوص من وقت چی باشه، درست دقت کنه. ممکنه یک شیء عرفاً باطل باشه ولی شرعاً باطل نباشه. ممکنه یک شیء عرفاً باطل نباشه، شرعاً باطل باشه. مثلا مشروب خمر عرفاً باطل نیست. چرا؟ در بازار ارزش داره، قیمت داره، ولی شرع میگه نه آقا این ارزش را بی ارزش من حساب نمی کنم، باطله. پس عرفاً ارزش داره، شرعاً ارزش نداره. برعکسشو همینجا درست میکنیم. روغن بادوم اگر متنجس شد دیگه در رابطه با غیر اکلش عرفن ارزش نداره، باطل عرفن، ولی شرع میگه نه خیر، در رابطه با غیر اکلش عرفن من میگم باطل نیست، من میگم با ارزشه. توجه کردید؟ پس بین و گاهی هم عرف و هم شر میگه باطله، و گاهی هم عرف هم شر میگه غیر باطله. بالاخره بین عرف و شر در شناخت باطل چی میشه؟ عموم خصوص من وجه میشه. میخواد بگه که در اینجا امام نمیفرماید، ببین همین گوش کنید، امام میفرماید که جایز خرید فروشش، میگه یا نه درست مطلقا گوش کنه، ولی ما میگیم مطلق را نمیتونیم اراده کنیم. چرا؟ تو اکل مال بالباطل میشه. مطلق یا انصرف لا فرد لکمل در برابر اکل قرار میگیره. ما مجبوریم حرف فرمایش امام را حمل کنیم به جایی که قصد منفعت نادره بکنن تا اینکه اکل مال بالباطل نشه. این قلت همین منفعت نادره هم باطله چون عرفان ارزش نداره. قلتو نخیر، چون امام گفته باطل نیست، شر امضا کرده. بابا امام فرمودن بفروش. امام تایید نکرد، شیخ حرف شیخ بود، اون حرف شیخ بود. ما میگیم که اگر این روایت را نداشتیم، میگیم به خاطر اینکه مالیت نداره اصلا میگفتیم ممنوع، ولی این روایت را داریم باید اینجور توضیح کنیم. توجه کن. حالا بیش از اینو بعد از دست بیا توضیح بیشتر بده. خب ثم بل اضافه رو زورود و نست علا جواز به که ما فی نامانن فی فلا بد من حمله علا صورت قصد الفایدت نادره. چرا؟ لأن اکل المال این ازین لیس بالباطل. چرا لیس بالباطل؟ به حکم شارعتون شارع گفته جایزه دیگه. اما بخلاف صورت عدم القصد، بخلاف اون جایی که اصلا قصد نکند مطلق بفروشه. چرا؟ لأن المال فی هذه الصوره اگر قصد منفعت محلل نکند مطلق بفروشه، عرفن مال مبذول فی مقابل المطلق، صد تومن در برابر مطلق منافع روغن به من داده شده، مطلق منافع روغن فرد اکملش که انصراف پیدا میکند به سوی او کدومه؟ المنصرف الی الفواید المحرمه، انصرافش به همین فایده محرمه شه که چیه؟ اکله. ففهم این است که بابا با این که عرفیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مراد از باطل باطل عرفیه، شرع هیچ وقت نمیتونه بیاد بگد که با این که این بی ارزشه من میگم با ارزشه، این نمیشه. شرع ممکنه چیزی را که عرف با ارزش میداند شرع بگه بی ارزشه، اما چیزی را که عرفاً بی ارزشه شرع نمیتونه بگه با ارزشه، چون مالیت یه چیز واقعی است. در اونجایی که خمر را شرع میگه بی ارزشه، اون مالیت واقعیشو داره. شرع میگه به خاطر مفاسدش من مالیت را روش پرده میکشم. مالیت تابع واقعیات عرفی است. اگر هم عرف یک چیزی را مال فرض نکرد، شرع نمیتونه بگه مال، نه شما نمیفهمید این ماله، نمیشه گفت. توجه کردید؟ عرف میخواد در برابرش مال بده، المال ما یبذ بذائه المال، این عرفی که میخواد در برابرش مال بده، با گفتن شرعی که عرف نمیاد در برابرش مال بده که. توجه کردید؟ ولذا این که امام علیه السلام میفرماید که به دهن جایزه، باید این روایات را حمل کنیم به اون روغنهایی که استصباح و منافع غیر اکلیش منافع نادره نیستن، منافع با ارزش هستن. ما باید روایات رو اینجور معنا کنیم. امام از روغن چه اسمی نبرده که هر روغنی میخواد باشه، هر روغنی که وقت نجس شد اکلش حرام. غیر اکل اگر منافع دیگری دارد که متنابه عرفن مال، میشه خرید و فروش کرد، اما اگر منافع متنابه محلل نداره نمیشه. ففهم اشارش به اینه. و حینه ایزین در اینجا فلولم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح به هازد دون، فرض کنیم که یک مشتری و یک بایه، من فروشنده میدونم این روغنم نجسه، شما خریدار میدونه نجسه، ولی نه شما و نه من هیچ کدام رو نمیدونیم که این روغن نجس را میشه برای استصباح استفاده کرد. شرعن نمیدونیم شرعن جایز استصباحش، خیال میکنیم که همه استفاده ها از این حرامه. و تعاملا با این جهالت هر دو معامله کردیم، من غیر قصد الی هذه الفائده، قصد منفعت محلله که استصباحه نکردیم. آیا چطور معامله؟ کانت المعامله باطلتن. چرا؟ لأن المال مبذول مع الاطلاق فی مقابل الشی به اعتبار الفواید المحرمه. وقتی من مطلقا گفتم به تو که هازد دون به صد تومن، شما هم گفتی اشتری تو صد تومن را مطلق به من دادی، عرفن میگن که این صد تومن را در رابطه با اون روغن و منافع معروف روغن داد. منافع معروف روغن چیه؟ اکله. اکلش هم حرامه، میشه اکل المال بالباطل. توجه کردی؟ خب همین دیگه. نه جواز اکل ما هم نگفتیم جواز اکل نمیدوستن، اکلش چی جایز نیست که. خیال میکردن که هم اکلش حرامه هم استصباحش حرامه، اینجور خیال میکردن. خیال میکردن که روغن نجس همه کارا ازش چیه؟ همه استفاده ها حرامه، در برابر این حرام پول داده، این میشه چی؟ اکل المال باطل دیگه، چون نمیدونستن حلالم داره تا حلال را قصد کنن. خیال میکردن همه اش حرامه و اینا در برابر حرام پول دادن، میشه باطل. نه لو علمنا عدم التفات المال، من مال را دادم در برابرش مال گرفتم، احل الله به اینجا را شامل میشه و به ما صحیح و جایزم است. و مر جوهازا فی الحقیقه، این فتوا را ما بدیم جایزه، لب مطلب را میدونه چرا جایزه، با اینکه قصد نکرده منفعت حلال را، ولی همین که منفعت حرام را قصد نکرده، بی توجه به منافع خرید فروش کرده، میگیم جایزه. میدونه چرا؟ میخواد بگه که لب مطلب این است که منفعت حرام را قصد کردن ممنوعه، منفعت حلال را قصد کردن واجب نیست. همین قدری که یک جنسی، ببینید چه جور میشه فرض کرد، یه جنسی اصلا منفعت حلال نداره، اصلا نداره، در اینجا قصد بکنم نکنم خرید فروش میشه چه یک مال باطل، هیچ. ولی یک جنسی منفعت حلال داره و منفعت حرام، مثل جاریه میشه جاریه را خرید برد مغنیش کرد و منفعت حرام ازش استفاده کرد، میشه هم خرید فروش کرد به خاطر خانداری کار کردن یا کارهای حلال. توجه کردید؟ خب یک چیزی که منفعت حرام داره و حلال داره، همینقدر که چون مالیت داره و قصد منفعت حرام نشود کافیست. چرا؟ چون اخل المال بالباطل نیست، واقعا مالیت داره، منم قصد حرام نکردم، پس اخل المال بالباطل نیست. اینه میخواد بگه، در واقع اینه، میگه و مرجع هذا فی الحقیقه بر این است که لا یشترط در معامله شرط نیست الا عدم قصد المنافع المحرمه، مگر اینکه انسان باید منافع محرمه را قصد نکند. اگر منافع محرمه قصد کردی اکل مال باطله، اگر نکردی جایزه. ففهم که نه خیر، اونایی که میگن که منافع نادر مفید داشته باشد و منافع اهمشون حرام باشد، باید منافع نادر را قصد کرد، به خاطر اینکه اطلاق انصراف داره به فرد اکمل، ولذا میگن منافع حلال را باید قصد کرد. در صورتی که منافع مساوی باشد حرام حلال اب نداره، ولی در صورتی که منافع معروفش حرام باشه، همون اکل باشه، منافع غیر معروفش اگرچه ارزش داره ولی غیر معروفه، در اونجا باید موقع فروش قصد کنم غیر معروف را تا اینکه اطلاق لا ینصرف الی فرد الاکمل. خب و اما فی ما کان الاستصباح منفعتا غالبتا به حیث کان مالیت دون به اعتباره، این اما به کجا برخورد میکنه؟ به اون بالا که گفتیم که بعض روغن ها منافع نادرشون حلاله، اما بعض روغن ها هستن که نه، غیر از اکل منافع غالبم دارن. و اما فی ما کان الاستصباح منفعتا غالبتا، اما روغن است، مثل روغن نفت روغن دیگه، رو نفت منفعت غالبش همون استصباحه. و اما فی ما کان الاستصباح منفعتا غالبتا، مثل پروفیل، غالبا سابقا منفعت غالبش شم درست کردن و استصباح بود، منفعت غالبش استصباح باشد به حیث کان مالیت و دون به اعتباره، به طوری که مالیت و ارزش روغن به خاطر همون استصباحه، کل ادهان المعدد للاستصلاج، مانند روغن هایی که برای استصباح، برای روشن کردن، برای چراغ درست کردن، فلا یعتبر فی صحت بیعه قصدو، اصلا دیگه در صحت معامله اینها قصد استصباح لازم نیست، واجب نیست. چرا؟ لأن الشارع قد قرر مالیت العرفیه به مالیت العرفیه به تجویز الاستصباح به، برای اینکه شارع امضا کرده است ارزش عرفی این نفت را با استصباح، با تجویز استصباح، و این فرزه حرمت سایر منافع، ولو اینکه سایر منافعش چیه؟ حرام باشد، ولو اینکه سایر منافعش حرام باشد، همین که شارع مقدس فقط استصباح را جایز دانسته و استصباح منفعت مهم این روغنه، کافیه در خرید فروشش. بناهن علا عزف الوچهین من وجوب الاختصار فی الانتفاع بالنجس علا مورد النس، این بناهن میخواد و این فرزه حرمت سایر منافع را میگه. آخه ببینید دو قوله در رابطه با متنجس، در رابطه با متنجس یه قول این است که متنجس را خوردنش حرامه، ما بقی استفاده ها حلاله الا ما خرجه به دلیل. یه قول اینه، خوردنش حرام، ما بقی استفاده ها حلال الا ما خرجه به دلیل. یه قول اینه که نه، هر شی متنجس جمیع منافعش حرام الا ما خرجه به دلیل، درست در برابر اون قول اول. این قول دوم از افل قوله اینه. چرا؟ از افل قوله به خاطر اینه که میخواد بگد که کل استفاده ها از متنجس حرامه بی دلیله. ما این دلیل نداریم که استفاده ها از نجس حرام باشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، ما نمیدونیم، دلیل نداریم به حرمتش. و لذا میگه و اگرم فرض کنیم سایر منافعش حرامه بنا انلا عزف الوچین، عزف الوچین چیه؟ من وجوب الاختصار فی الانتفاع بالنجس علا مورد نس. گفتن تمام منافع نجس حرامه مگر اینکه نس باشد بر حلال، باید کفایت کنیم گفتن در استفاده از نجس به مورد نس. و کذا اذا کان الاستصباح منفعتا مقصودتا مساویتا لمنفعت الاکل المحرم. یعنی بازم جایز بدون قصد خرید فروش کردن وقتی که استصباح یک منفعت مهمی باشد که با منفعت اکل محرم مساوی باشه. یه روغنی است، هم میخورن مثل روغن زیتون، هم روشن میکنن، روشن کردنش با خوردنش مثلا چیه؟ منفعتشون مساویه. یا در دوا استفاده میکنن، یا در چرب زد کردن بدن، یا صابون درست کردن و امثال اینها. دیگه اینها سایر منافعش هم مثل خوردنش هم به اندازه خوردنشن هست، خوردنش هست. اگر خوردنش حرام شد اون منافع دیگه حلاله. در اینجا هم قصد کردن لازم نیست. مثل چی؟ کل الیه، مثل دنبه و زیت، روغن زیتون. اصارت سمسم، سمسم یک نوع دانه است که ازش بله روغن میگیرن و الان روغن نباتی را بیشتر از اونا هم میگیرن، روغن کنجد. فلا یعتبر قصد المنفعت المحلله فضلن ان اشتراطی. در این جور جاها دیگه قصد کردن منفعت محلله در جواز البی معتبر نیست، تا چه رسد ذکرش. شرط و ذکرم نداره، توجه کردید؟ نه ذکرش معتبره نه قصدش معتبره. چرا؟ از یک فی مالیت وجود المنفعت المقصودت المحلله، در مالیت این روغن کفایت میکند این که منفعت حلال متنابه داره. غایت الامر کون حرمت منفعت الاخرى المقصوده نقصا فی. بله غایت الامر اینه که چون اکلش حرامه، این حرمت اکل یک نوع عیب در این جنس. من روغن زیتون رو اگر پاک بشه بفروشم دو تا منفعت داره، اگر نجس باشه بفروشم چی؟ یه منفعت داره. این که یه منفعت پیدا کرد یک نوع عیبه. اگر به مشتری خودم اعلام نکنم بفروشم، بعد مشتری مسلمان فهمید که این نجسه، خیار عیب پیدا میکنه، میتونه بیاد بگه آقا من معامله را به هم میزنم یا عرش میگیرم. توجه کردید؟ غایت الامر این است که کون حرمت منفعت الاخرى المقصوده نقصا فی. حرمت اکل در این یک نوع نقصی است که این نقصم یوجب الخیار للجاهل، موجب خیار برای جاهله. فقط جاهل به نجاست میتونه خیار داشته باشد بعد از آنی که فهمید نجسه بیاد معامله را به هم بزنه یا عرش بگیره. صلى الله عليه وسلم.